بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آیات 30 تا 33 سوره انعام هستیم. یک توضیحی رو ابن عربی در آیه 30 داشت، بخشی از اون رو برای شما توضیح دادم، یه بخشی از اون مونده. اما امروز باز خودم مطالعه می کردم، احساس کردم که این بحث ها خیلی مفید فایده برای کلاس ما نیست و بهتر ازش عبور بکنیم و رها کنیم و برگردیم به همون توضیحات معمولی و ساده برای آیات. برای اینکه این بحث های کمی است و یه مقداری پیچیدگی داره، یه مقداری سیر سلوکی میخواد که خب ما نداریم، هیچی که از ما، نه اینکه مثلا من داشته باشم شما نداشته باشید، همه مثل همین در یه مسیریم، در یه جایگاهیم، در یه پایگاهیم، با یک صفاتیم، یه طور زندگی میکنیم، پدیده ها رو یه طور نگاه میکنیم، به آدم ها یه طور نگاه میکنیم، بینشمون نسبت به نظام هستی یه طور، تفاوتی نیست که آدم بگه که خیلی خوب حالا این رو که من بگم مثلا فلانی ها میفهمن، فلانی ها مالا نفهمیدن، طوری نیست. بعد که فهمیدن، از همین لحظه که اینها به قلبشون می نشینه، تحولی درشون ایجاد میشه، مسیر زندگیشون عوض میشه، حرکاتشون عوض میشه، رفتارشون با دیگران عوض میشه، رفتارشون با خیشان عوض میشه. نه، میبینیم که همه در واقع در یه مسیر تعیین شده از پیش که اونم دیگران برای ما تعیین میکنن، یعنی جامعه تعیین میکنه، نشست و برخاست ها تعیین میکنه، خود ما اراده ای برای اینکه تغییر صفاتی در ما ایجاد بشه نداریم. و بحث ها هم مشکله. خودم چند بار این بحث رو همین امروز از اول تا آخر خوندم که خب بعد یعنی چی، مثلا اینا برای چی گفته بشه، چرا؟ در هر حال آنچه که ابن عربی در همین بخش آیه ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، با اون آیه‌ای که ولو ترا اذ وقفوا علی النار که قبل از این بود، اینجا یه توضیحاتی داره که اصلا وقوف بر رب و تفاوت وقف و وقوف رو گفتم. وقف ایستادن، وقوف ایستادن. حالا میگوید که مصدر وقف و وقفه، یعنی که ایستاندنه. خب چه کسانی بل اجبار در برابر پروردگار ایستانده میشوند و بعد اینکه شکل پروردگار چطوریست، مثلا جاییست، خب اینا یه مقداری درکش مشکله. و اگر انسان به خودش مراجعه نکنه، فهم اینها اصلا امکان پذیر نیست. یعنی اینکه به خودش مراجعه بکنه و بگه خب من متشکل از این جسم هستم، و حالا اگر روح رو هم قبول داره یا احساس میکنه یه چیزی غیر از این جسم توی وجودش هست، اون چیزی که خیلی از سنگینی ها و سبکی ها رو تعیین میکنه، خیلی از رفتارهای ما رو تعیین میکنه، خیلی از واکنش های ما رو تعیین میکنه، اون کجاست؟ حالا ممکنه قبول بکنیم بهش بگیم نفس. بعد نفس متکیه به چیه؟ در کجاست؟ یه جایی میخواییم برش تعیین بکنیم، اسمشو بذاریم روح. خب اینا توی وجود ما کجا هم؟ یعنی از کجا تا کجای وجود ما رو گرفته؟ مثلا نفس سر زانوی ماست، بعد روح تو آرنج ماست، مثلا اینا چطوریه؟ تا اینا رو ما درک نکنیم که جایگاه، یعنی جا داره، روح یه جایی داره و این توی این بدنه، خب حالا نقطهش کجاست؟ بعد نفس جا داره، نقطهش کجاست؟ بعد آیه محصوره، یعنی همینقدر که جسم ما محصور است به مکان، و در زمان تعیین شده، زمان وضعی که ما وضع کردیم اون رو داره حرکت میکنه. همینقدر که این جسم توی اینجا محصوره، روح هم محصوره یا روح آزاده؟ روح توی اینجا محصور نیست ولی مربوط به اینجاست. نفس توی اینجا محصور نیست ولی مربوط به اینجاست. اگر ما روی اینها توی وجود خودمون فکر نکنیم، نیندیشیم که اصلا انسان را با این وسعت درک بکنیم، قرآن برای ما کاملا بی‌معنا و بی‌مفهومه. یه آیات رو باید بخونیم، ترجمه بکنیم، دور هم بشینیم، پاشیم بریم. ولی اگر از این فضا بخوایم بریم بیرون که باید بریم بیرون، خب قرآن یه حرف دیگری میزنه. قرآن لامکانه، قرآن محدود نیست. قرآن مثل خدا نامحدود است. خدا را ما نمیتوانیم در یه حدی محصور بکنیم. به همین جهت پدیده هایی که در وجود ما ایجاد می شوند، به وجود می آیند، مثل محبت، مثل عشق، مثل عصبانیت، مثل فریاد، مثل هرچه اینها که میاد، اینا از یه جای بی نهایته. یعنی از این بدن نیست، از این جسم نیست. ممکنه شما عصبانی میشه دستتون رو بلند بکنید بزنید تو سر یکی، ولی این یک جزء محدود و محصوری است از اون نامحدودی که متصل به وجود ماست. خب ما اونو چطوری میخواییم درک بکنیم؟ مثلا شما بگید این انسان راستگوست، این صفت حدش کجاست؟ از کجا تا کجا راستگوه؟ مرز داره؟ صفت راستی مرز داره؟ چون این صفت از صفات ذات باری تعالی در وجود ما همراه با روح نهاده شده است و ما اون رو قبول داریم. یعنی هیچ کس، دروغگوترین آدم ها حاضر نیست بگه من دروغ میگم، یعنی که دروغ در فطرتش نهاده نشده و دروغ محدوده، محصوره، چون از صفت خدا نیست. پس اون لایتناهی است، راستی حد نداره. خب اینا تا ما درک نکنیم و اینها رو ابراز بکنیم، نشون بدیم، راستی تا کجا نداره، راستی تا بی نهایته. وقتی تا بی نهایت شد، شما نمی توانید مثلا به یهودی دروغ بگید، به کافر دروغ بگید، به ظالم دروغ بگید، به مسلمان مثلا اون که مسلمان بده بهش دروغ بگید. اینا طوری نیست. به این مسلمان خوب و مؤمن راست بگید، این طوری نیست. اگر این طوری باشه، خدا هم باید همین کار بکنه. خدا یه پیغمبر بفرسته برای دروغگویان که این پیغمبر به دروغگوها دروغ بگه، یه پیغمبر بفرسته برای راستگوها بگه حالا به اینا راست بگو. صفت راستی لایتناهی است. پس انسانی که راستگو شد با تمام عالم راستگوه، حد نداره که من حالا به این دشمن منه بهش دروغ میگم. بعد مسائلم قاطی نکنی. ببینید الان مثلا تو ذهن شما میاد که خب پس در جنگ چی؟ مثلا ما جنگ رو چه کار بکنیم؟ مثلا به کافر بگیم، خبر بدیم که ما اینجا نیروهامون رو چیدیم، تو هم بیا ببین ما رو بزن، اگه حدی نداره راستی. قاطی نکنیم مسائل. ببینید اون چیزی که داره گفته میشه بفهمید. بیاین در محبت، حد و مرزش کجاست؟ اگر این صفت صفت خدا باشد، کجا ما میتونیم مرز بکشیم که من تا اینجا این رو دوست دارم، از اینجا بعد دوست ندارم؟ نمیشه. اگر این طوری باشه، خدا باید که از تمام کسانی که بر ضد او حرکت میکنن، بر ضد هدایت او حرکت میکنن، بلا فاصله نعمت رو قطع بکنه. ولی پیام میده، میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این از محبت خداست، عشقش لایتناهی است، دوست داره تا آخرین لحظه هم دوست داره که این بنده هدایت بشه. بعد اگر هدایت نشود، اون وقت اون هم یعنی عذاب هم ناشی از صفات ذات باری تعالی است. از این جهت در نظام هستی نهاده شده. یعنی در این شیشه صفت شکستن نهاده شده. اگر این شیشه به سمت سنگ برود میشکنه، خدا هم جلوشو نمیگیره، اینه تو ذاتشه. پس این شیشه نباید به سمت سنگ برود یا سنگ به سمت شیشه نباید بیاید، این انسان به سمت دروغ نباید برود، به سمت ربا نباید برود، به سمت رشوه نباید برود، به سمت زنا نباید برود، به سمت فحشا نباید برود. همه اینها سنگ هایی است که به سمت این شیشه میاد، خدا هم جلوشو نمیگیره، ولی با این حال خدا دوست دارد که این شیشه سالم بماند و دوست دارد که این سنگ ها به سمت این شیشه حرکت نکنه. خب حالا تا اینا رو ما درون خودمون کند و کاو نکنیم، بررسی نکنیم، نفهمیم، درک نکنیم، درکش هم فقط به این فهم نیست، یعنی انسان وقتی یه موضوعی رو فهم کرده که در عمل بتواند اجرا بکنه. اگر یک کسی برود امتحان آیین نامه رانندگی بدهد و بعد برود و امتحان مثلا موتور دیزل بده، توی کاغذ شکل بکشه، نقاشی بکنه، این نمیدونم پیستون، این نمیدونم شاتون، اون میلنگ، این نم کاربوراتور، اون نم انژکتور، اون مسیر گازوئیل، همه اینا رو بکشه با بهترین نقاشی، این حالا این سویچ ماشین، این اتوبوس حرکت بده، فایده نداره. ما نسبت به قرآن اینطوری کردیم، یعنی خیلی نقاشی های قرآن رو بلدیم، خیلی نقاشی میکنیم قرآن رو تو ذهنمون، حافظمون، ولی خب با این قرآن حرکت بکن، بیا این کلیدش را بنداز، موتورش رو روشن کن، بلد نیستیم. تا به اینجا نرسیم، یعنی واقعا این جلسات بیهوده است، هم برای من بیهوده است هم برای شما. ما باید بتوانیم موتور این آدم رو حرکت بدیم، روشن بکنیم، ببریمش و سالم به مقصد برسونیم. ولی شنیدن ها، حفظ کردن ها، خوندن ها، اینا فایده ای نداره. وقت به کجا میرسه؟ به اونجایی که از وقفو علا رب بهم. این وقف پروردگار چیه؟ یعنی مثلا ما میریم یه جایی بعد از مردن یا در زنده بودن، میریم یه جایی، میریم مثلا از 33 پلم میریم اون طرف، بعد میریم خدا وایساده ما رو نگه میدارن، از وقفو علا رب بهم، یعنی پروردگار اونجاست، یه جاییه تو ذهن ما چیه که از وقفو علی ربهم یا از وقفو علی النار. چطوری انسان ایستانده می شود بر آتش؟ همطور که الان می بینید، الان می بینید بشریت، نه فقط مسلمان ها، بر آتش ایستانده شدن، چون صفت همه انسان ها آتشینه، همه از درونشون آتش زبانه میکشه، شعله وره. نتیجهش این آتشیست که میبینی، این میشه وقفو علی النار، یعنی از اینجا به هیچ وجه نمیتونه حرکت بکنه، جلو نمیتونه بره، هیچ فریاد رسی هم نداره. الان در میان جهان اسلام شما نگاه بکنی، یا به عالم مثلا سازمان ملل متحد میتونه جلو یه دونه از این گلوله هایی که از یکی از این تفنگ ها میاد بیرون بگیره؟ یه دونه شو، حتی یه دونه شو قدرت نداره بگیره. میشه از وقفو علی ربهم، یعنی اون چه که پروردگار گفته روشن میشه. کلا در سوره تکاثر، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. به عین الیقین جهنم رو میبینید اگر دقت بکنید. لو تعلمون، ببینید اگر بدانید، به علم یقینی که این اتفاق میافتد، جهنم را به عین الیقین، اول به علم یقین ها شروع بکنید، به عین الیقین میبینید. یعنی امکان ندارد در درون کسی صفات رذیله آتشزا وجود داشته باشد و این بشه وقفو علی الجنه، بره توی بهشت. نه این دائم وقفه علی النار، اصلا توی آتشه و همون آتشی است که پروردگار تعریف میکنه وقفه علی ربهم، همونه. میشه مثلا حسد داشته باشه بعد وقفه علی جنه بشه؟ میشه خودخواهی تکبر داشته باشه غرور داشته باشه وقفه علی جنه بشه؟ امکان نداره، این دائم در آتشه و آتشش هر چقدر که شعله ورتر باشه و زبانه هاش بیشتر باشه محیط اطرافش رو بیشتر میسوزونه، توسعه پیدا میکنه. حسدش کم باشه یه فضایی رو میگیره، بیشتر باشه فضاش بیشتر میشه. پس یه مقداری زیادی، یه مقدار زیادی یعنی زیاد، خیلی زیاد، ما باید تحلیل درونی از خودمون داشته باشیم و خودمون رو عرضه کنیم بر آیات. آیات داره با ما حرف میزنه، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، داره با ما حرف میزنه، ما مخاطبیم. نمیتونیم ما مخاطب باشیم. مثلا مخاطب معمولی معمولی اگر با او حرف بزنن و سرشو بندازه پایین و پشتشو بکنه و بره و در حال رفتن جواب بده، تمام عالم میگن این بیادبه. همه عالم ها، از بیادب ها، از قاتل ها، از ساکنان جنگل های آفریقا، از آمازون، از هر جای بگید، این رفتار رو میگه بیادبیست. خدا داره با ما حرف میزنه، با نهایت بیادبی داریم باش برخورد میکنیم. هیچ ادبی در قبال آیات نداریم، هیچ. به همین جهت تغییر نمیکنه. تغییر که نمیکنه، همه چیزمون رو از دست میدیم. اینطوری ببینید در یه همچه فضایی بخواد یه همچه کلاسی تشکیل بشه، خب استقبالش اینه، استقبالش اینه. این هم نمیدونم، من همین امروز برای یکی از دوستانتون این کلمات امیرالمومنین رو میخوندم، این هم نمیدونم تو کدوم یک از این سه مقوله ما جا میگیریم که ان قوما عبدوا الله طمعا فتلک عبادت التجار. مردمی هستن که از روی طمع خدا رو عبادت میکنن، نماز بخونیم بهشت بگیریم، خدا بخیل نیست تا میده، باش خوندی بیا اینم بگیر، نماز بخونیم حوری بگیریم، نماز بخونیم قلمان بگیریم، نماز بخونیم نمیدونم یه تخت تو بهشت بگیریم مثلا. و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. گروهی از مردم هم هستند که خدا رو از روی ترس عبادت میکنن، از ترس اینکه توی آتش بره، از ترس اینکه فلان بشه، از ترس اینکه آب روش بره، از ترس اینکه مردم یه چیزی بگن، از ترس اینکه بگن دروغ گفت، راست بگه. اینم طوری نیست، حال به هر حال راست رو گفته، به هر حال خطا نکرده. این عبادت عبید، بردگان، برده است که میترسه از آقای خودش. خودتون تقسیم کنید. و ان قوما عبدوا الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. مردمانی از سر سپاس و شکر خدا را عبادت میکنند، این عبادت آزادگان است، نه طمع داره نه ترس. ما باید خودمون تقسیم بندی بکنیم، تو این سه مقوله جا بدیم. خب این یه نوع عبادته، این یک نوع عبادت. الان واقعا شهامت داریم که من کاغذ به شما بدم و شما بگید که از ترس این که قایب بزنی و بعد بگید چرا نبودی من اومدم؟ جرأت شو دارید بنویسید؟ فکر کنم 90% اینطوری می‌نویسید. از ترس میشه عبادت العبید، چون با طمع کسی اینجا نمیاد که طمعا یه چیزی یاد بگیره، طمعا یه راهی پیدا بشه، طمعا یه صفتی عوض بشه. نه. عبادت احرار هم که اصلا درمان نیست. ببخشید من این تو سریع حرف میزنم، چون حداقل دیگه بعد از 30-40 سال یا 41 سال دیگه خیلی با هم آشنا شدیم، هم دیگر میشناسیم. اینه که وقتی آدم نگاه بکنه به این نوشته های این آدم ها، یه مثلا اینا رو آدم بخونه، اولا فهمش، بعدم این که اثرش این که چی. حالا در هر حال طبق این آیه که هم در سوره کهف و هم در سوره انعام، که حالا در سوره انعام یه طور دیگه است، در سوره کهف میگوید وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیامبر سفارش میکنه اینایی که حالا عبادت میکنن شبان روز خدا رو، تو هم باشون کنار بیا، باشون راه بیا. بعد در سوره انعام هم میگوید ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. اونایی که عبادت میکنن از خود طرد نکن. در هر حال قرآن هم حتما ماها رو طرد نمیکنه، بازم با ما صبر میکنه، با ما کنار میاد، باش راه میریم به این امیدی که یک تحولی در شناخت خودمون در خودمون به وجود بیاد. و اگر ما عوض بشیم، یعنی دیدمون نسبت به عالم باید عوض بشه، عالم را یه طور دیگه ببینیم. اگر یه طور دیگه دیدیم، خدا رو یه طور دیگه میبینیم. توی بحث قیامت هم من خیلی صحبت کردم. ببینید خیلی خیلی ما باید حرف زده باشیم، که من بیش از 70 ساعت روی قیامت حرف زدم، هنوز 1/5 آنچه که در قرآن راجع به قیامت گفته شده بیان نشده و رها شد. رها شدنش هم بیشتر به همین جهته که من تا یه جایی میام بعد میدم اصلا هیچ کس حالیش نیست، میشنویم میریم دیگه، رها میکنم میریم سر یه موضوع دیگه، میگیم شاید از این یه چیزی، از اون یه چیزی، هی نشخوار میکنیم موضوع جدید، و حرکت اونطوری نیست. اگر اونطور بشه کم منفعتن، ببین آیه قرآن ها، من از خودم نمیگم، کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره، چه بسیار گروه اندکی که بر گروه بیشمار غالب میشه. و این غالب غلبه جسمی و جنگی و اینها نیست، این غلبه غلبه فکری است، غلبه اندیشه است که خب ما اهلش نشدیم. حالا بذارید نارو سریع از روش بخونم، طوری نیست. عبارت آخر بحث ابن عربی این بود، من چند خط بیشتر نخوندم، 7 خط خوندم. میگه کسی که بایستد در برابر خدا، نه اینکه ایستانده بشود، چنین کسی اهل فوز اکبر است که خدای تعالی در باره ایشان فرموده، همون آیه‌ای که خوندم از سوره کهف، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پس ببینید یکی از صفات انسان باید این باشد که طالب دیدار روی یار باشد. خب روی خدا چیه؟ خدا روش چیه که ما میخواییم ببینیم؟ یعنی هر چقدر که ما صفات باری تعالی را در خودمان بروز بدیم، بروز اجتماعی ها، بروز بیرونی بروز بدیم، به وجه پروردگار نزدیک شدیم. تا کجا باید بریم؟ تا کان قاب قوسین او ادنا. خب شما اینا رو اصلا رها کردید. یکی از برنامه های کلاس های ما باید این باشه که هر یک ماه یک بار جلد 1، 2، و 3 آدم دوره بشه، هر یک ماه تا آخر عمر، هر یک ماه یک دوره هر 3 تا دوره بشه. یکی پرسید از من چند وقت پیش که این آیه الله نور و سماوات و الارض، گفتم توی صفت نور توی جلد 3 این بیان شده. صفحه چنده؟ 530 به بعد، یا 531. گفت اتون کتابه؟ گفتم آره. حالا این که خودم صفحشو یادم مونده، من که خودم رفتم نگاه کردم، دیدم چه همه مطلب اساسی ها تو همین چند صفحه تفسیر این آیه نور آمده، الله نور و سماوات و الارض. چه مطلب های اساسی و چقدر دقیق تطبیق داده شده با وجود انسان. خب آخه این خدا نور آسمان ها و زمین باشه و به درد من و شما نخوره چه فایده داره؟ میگن مریخ نمیدونم چند تا خورشید داره، به درد زمین نمیخوره، زمین هم یه خورشید بسش. پس اون که نور آسمان ها و زمین است برای اینکه مسیر انسان را به سوی خودش روشن بکنه، نه به سوی جای دیگری. یه راهی رو روشن بکنه که این بره. این رو همین امشب که رفتید بخونیدش، مطالعهش بکنید. من فکر کنم که اصلاً با این بحثایی که شده و حتی همین کتابای محدودی که چاپ شده دیگه راه بازه، یا کسی بیاد و بشینه و این آیاتم گوش بدید ندید و یا این ابن عربی چی گفته، اینها مهم نیست. و من هم سعیم بر این بوده که بیشتر از دیگران بیارم، از ملا صدرا، ابن عربی، نصفی، سهروردی، عین القضات، برای که از خودم نباشه، که یک وقت در میان شما یک کسی باشه که بگه خب حال اینم میخواد که اظهار فضل بکنه. جلو اینو خواستم بگیرم، از خودم هیچ حرفی نزدم. اگر یه وقتی هم مطلبی مشکل بوده آوردم و خودم هم نتونستم توضیح بدم، سعی کردم از دیگران باشه که این وقت محکوم یا متهم به اظهار فضل نباشه. من هیچ ادعایی ندارم، فقط بلدم از روی جایی بخونم و اگه عربی هم باشه میفهمم، ترجمهش کنم. همینقدر بیشتر از شما بلدم. حالا خیلی هم کوشش کردم که شما به این پایه برسید و تمام شد. پس ادعایی ندارم، اما اینا رو که میارم میخوام اول هم خودم به عنوان مربی و معلم عمل بکنم و سعیم کردم و خیلی هم دوست دارم که نقصانهام رو شما به من تذکر بدید. حالا در هر حال میگوید که و به انواع نعمتها در همه باغهای بهشت ثواب داده میشود. ببینید قرآن خیلی کم جنت رو آورده مفرد، همش جناته، جنات و عدنن، جنات تجری من تحت الانهار، همش جناته. خالدین فیها ثواب من عند الله و الله عنده حسن الثواب. چرا جناته؟ و میگه به انواع نعمتها در همه باغهای بهشت، در همه باغهای بهشت ثواب داده می شود. در همین بحث های توی همین آدم 3 الان یادم نیست کجا هست، ولی یه عبارت کوتاه مرحوم پدر نوشتم در اینکه حکمت چیه. حکمت علمی است که انسان را از ضلالت به هدایت می‌برد. خب حالا به هدایت که رسید کجاست؟ به هدایت که رسید یعنی همه نعمتهای الهی در اختیار اوست. این نعمتهای الهی چیه؟ ببینید مثلا شما، این مثالها رو خیلی زدم بازم براتون تکرار میکنم، فرض بگید یک کنفرانس سمینار علمی هست در یه شهری، حالا مثلا یه کشور خارجی هم باشه، شما رو دعوت میکنن، دعوتنامه میفرستن. خب این دعوتنامه به چه درد میخوره؟ تا هیچ. این دعوتنامه رو میبرید مثلا اداره گذرنامه، روش گذرنامه میگیرید، میبرید وزارت خارجه، مجوز خروج میگیرید مثلا، و اینا همه هیچ. بعد میرید بلیط هواپیما میگیرید، میرید فرودگاه سوار میشید، میرید تو اون شهر پیاده میشید، اونجا از اون برگزار کننده ها آمدن استقبال شما، شما رو سوار میکنن میبرن اونجا، میرید میشینید، شروع میشه از حالا به بعد به قول اصفهانی ها باله، یعنی از حالا به بعد، از حالا به بعد. اگر خدا همه این نعمت ها را در اختیار ما گذاشته، اینا همه این مقدماته، اون دعوتنامه است و اون بلیط هواپیما است و اون هواپیما و اون اتومبیل و اون فرودگاه و اینا همه برای اینکه به اون در واقع سمینار علمی برسی، ببینی اونجا چی میگن، نوبت خودت هم که شد بری حرف بزنی. جنات از اونجا شروع میشه. یعنی ما همه این نعمتهای مادی رو داریم استفاده میکنیم که برسیم به اون جنات. اون جنات، اون باغها چیزی جز صفات جمال الهی که در وجود ما متجلی می شود نیست. همون هست. چرا تجری من تحت الانهار؟ چون همونها هم پیوسته نیازمند آبیاری است. یعنی همون صفت صدق که یک جنت است، اگر آبیاری نشود با صدق بعدی و صدق بعدی و صدق بعدی، میخشکه، از بین میره. این یه جنت، محبت یه جنته، استواری و پایداری جنته، ثبات قدم جنته، در راه راست حرکت کردن جنته. اینا همه جنات میشن، باغ‌ها میشن، به هم بچسبونید، بعد اینا بیاد توی وجود یه انسان. حالا ببینید چه باغ‌های عظیمی تو وجود این انسان هست و چه همه نیاز به آبیاری داره. پس اینکه شما میاید مینشینید و استماع میکنید، در واقع اون آبیاری کردنه. تجری من تحت الانهاره، درختاش هست، باغ‌ها هست، آبیاری میخواد. اگر این نباشه، این انسان با اون روحش، با اون نفسش هست، وقتی میمیره اون بقا داره، اونو جلوی خدا متوقفش میکنن، یعنی جلوی اون باغها. راستی چیزی نیست که دیده نشود. حالا شما تمام این صفات که شاید بشه بگی اکثرش در همین بخش انطباق صفات خالق با خلیفه آمده، اینا رو یکی یکی نگاه بکنید، در هم یکی یکی جنت. اینا که از نظام هستی محو شدنی نیست، اینا هست. الان دیدنش برای ما با این چشم ممکنه امکان پذیر نباشه، ولی آثار صدق رو ما میبینیم. یعنی اگر یک بنایی صادق باشد، عملش صالحه. شما از کنار این ساختمان که رد میشید میگید این چند سالشه؟ میگن 2000 سال. میگن دست بنا درد نکنه، 2000 سال بایستده میشه صدق. و اینا شما میبینید. این از رؤیت مادیش. ولی این به عنوان یک صفت در این بنا، وقتی این بنا داره راه میره، شما نمیبینید این صفت. وقتی آمد کار کرد، عمل کرد، این صفت ظاهر میشه. اما بعد از مرگ دیگه این حاجب برداشته میشه و شما همه انسانیت و بشریت رو با صفاتش میبینید. همه پیداست. این همه آیه در قرآن همین رو میگه. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. اون وقتی که پرده ها همه کنار میره، شما در دنیا ساجد نبودید، یعنی تسلیم محض نه نبودید، حالا نمیتونید، حالا دیگه نمیتونید، دیگه گذشته. اونجا دیگه تفکیکه، یعنی خود همین آدم خجالت میکشه که بگه من قاطی اینا بکنه. یه آدمای بودن، این نوار حاج آقا رحیم رو گوش بدید، داستان کناس رو میگن. یه بحثی این آخوندهای اصفهان میرن خدمت حاج آقا رحیم، که منم بودم، نمیدونم کیا از اینجا بودن، که یکی از دوستان هم قبل از اینکه جلسه شروع بشه یه ضبط صوت کاستی برده بود زیر تخت مرحوم حاج آقا رحیم گذاشته بود و که اینا ضبط کنه. و بحث بر سر آقای قروی بود که بریم پیش حاج آقا رحیم و بگیم آقا ایشون معتقده به معراج مادی و جسمانی نیست، و حالا شما چی میگی؟ حاج آقا رحیم این حدیث رو چند بار تکرار کردن، حالا اونا حرفاشون رو زدن دیگه، من کاری ندارم با حرفای اونا. گفتن که آقا معراج لی مع الله حالاتون لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. دوباره اون گوینده که آقای فشارکی بود و بعضی هم آقای خادمی هم صحبت میکنه، مرحوم خادمی، میگن که آقا این که جواب ما نشد، شما صاف بگید معراج جسمانی بود یا روحانی. مرحوم ارباب دوباره اینو تکرار میکنن، دوباره اونا هم همون حرف رو میزن. ایشون عصبانی میشن، میگن که آقا اگر نمیفهمید پاشید برید. بعد داستان کناس رو میگن. کناس ها یه شغلی بود در اصفهان که یه بغچه داشتن و میمدن در خانه ها، در خانه های قدیم هم بسته نبود، صبح که میشد دیگه اولین نفری که از خانه میرفت بیرون در باز میذاشت، کلون در باز بود و درم باز میمد و دم اون حیات راه رو صدا میزد همسایه به قول خودشون خاکسر داری، خاکستر میخواست. این مد بخشش رو پر اجاق خاکستر رو میریختوش، چون اجاقها با چوب بود، میرفت و چاه فاضلاب رو با یه ظرفی که داشت تخلیه میکرد، میریخت توی این بخشش رو، اینا میبست و میبرد برای زمین های کشاورز روی کولش. و اینا معمولا لباساشون خیلی کثیف بود. حاج آقا رحیم میگن یه روز یکی از این کناس‌ها یک خانم زیبایی را در کوچه میبینه و دنبال این را میفته، با اون بغچه و بوی گند و ایناش را میفته. این خانم هم روش را بر میگردونه، میگه مثل این که شما خاطرخواه من شده ای. میگه بله. میگه خب بیا دنبالم. میبردش تو خونه و بعد خودش میره در یه اتاق دیگری و خیلی آرایش میکنه و بعد میاد آینه میذاره دوتا جلوش میشینن. میگه حالا چی میگی؟ خجالت میکشه کناسه، پا میشه میره. خب؟ میخواستن بگن که تفاوت شما با آقای قروی اینه، مثلا توی یه مقوله نمیگنجید. حالا یه کسی که در روز قیامت با این صفات محشور بشه ها، کناسه، خودش سرش میندازه پایین، دیگه چونه نمیزنه که من قاطی اینا برم. حالا من نمیدونم که شماها چطور شفاعت درست کردید و میخواهید که این کناسا برن پیش اون خانمهای زیبا بشینند و اینا، اصلا امکان نداره. خب پس این که میگوید در همه باغهای بهشت ثواب داده میشود، یعنی از همه صفات پسندیده خودش میوه میچینه. خب ما کی میخوایم میوه بچینیم؟ ببینید برای ما خیلی حرف زده شده و حرفای اینطوری، حرفای ناب، حرفای عقلی، آخه یعنی چه آدم بره بمیره بعد بره اونجا باغ باشه و درخت باشه و اصلا این عالم نیست اینطوری. تمثیلات رو بفهمیم. این که میگوید که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها. کل حینن، هر لحظه این صفات انسانی میوه و بر باید بده، هر لحظه، منقطع که نیست. و الا کلمه خبیثه است، یعنی همین آیات قرآن برای ما میشه کلمه خبیثه. اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. همطور که میبینید همه اهل قرآنیم، 1,300,000,000 مسلمانیم، ولی جلوی جنگ رو نمیتونیم بگیریم. ما لها من قرار، مثل پرکاو در طوفان این امت، برای اینکه کلمه خبیثه است حتی اگه اسمش قرآن باشه. اما اگر اسمش قرآن بود و ثبات پیدا کرد و کاشته شد و آبیاری شد به صفات، به صفات حمیده الهیه، اون وقت در همه باغ‌ها ثواب داده می شود، یعنی از همه صفاتش میوه می چینه. ولی اولش ممکن اینطوری نباشه. مثلا شما برید یه جایی، خب یه ذره از شما دلخورن، دلگیرن، قهرن، سلام جواب نمیده. خب همون وقت تصمیم میگیرید که دیگه نیاید یا دیگه بهش سلام نکنید. خب یعنی اصلا درخت رو از ریشه بریدید، درخت نیست دیگه. اما اگه آبیاریش کردید، آب بشدادید میوهش رو میچینید، یعنی طرف رو میبرید به نقطه شرمندگی و اظهار تأسف، حداقل درون خودش، لازم نیست بیاد به شما بگه، درون خودش اظهار تأسف میکنه. من باید اون موقع جواب سلام رو میدادم. مثل الان ما نباید وارد جنگ با عراق میشدیم، حالا داریم میوهاش میچینیم. ما نباید به سفارت عربستان حمله میکردیم، داریم میوهاش میچینیم. یعنی تمام این حوادثی که در ترکیه اتفاق افتاد و کودتای ساختگی، همین امروز به یه دادگاه حمله کردن، 150-250 تا قاضی و اینا رو دستگیر کردن، یعنی چی؟ یعنی که عربستان به شدت داره پول خرج میکنه که تمام دولت‌های سنی رو با خودش همراه بکنه علیه ایران. وقتی به ترکیه بگه که تمام ضررهایی که از صنعت توریسم تو میبینی من میدم، تمام ضررهایی که از بستن این مدارس و دادگاه اینا میبینی من میدم، و مثل سیل پول بریزه به حساب ترکیه، چی میخواد؟ همینو میخواد. و بعد حمایت بکنن که بمانن، و بعد یه حکومت نسبتاً دموکراتیک رو تبدیل بکنن به یه حکومت استبدادی. اینا از این طرف این کلمه خبیثه است. این پایداری نداره، ثبات نداره. اما اسم قرآنه. میخوام بگم که لازم نیست کلمه خبیثه کلمه خبیثه باشه، میتونه اسمش قرآن باشه، یه عده هم همین اسم رو ببرن ولی تبدیل بشه به کلمه خبیث و این نتایجش باشه. ما هم کار نمی کنیم، خوابیم، کار نمی کنیم، یعنی زحمت نمی کشیم برای اینکه حداقل هر یکی از ما در طول عمرش 10 نفر رو تربیت بکنه. خیلی ها، پیامبر یه نفر رو تربیت کرد و ماند علی و ماند مکتب و قرآن ماند. چون علی حضور داشت دیگران مجبور شدن به مراعات کردن، ولی مسیر دیگری می رفتن. پس یه نفر خیلی می تونه مؤثر باشه. معلوم نیست ما از این آیه 30 و 31 اینا کی می ریم بیرون. امشب یکم تون بریم. خب و هر کس بر پایه شرک در کنار دیگری بایستد در پیشگاه خدا متوقف می گردد و به جمیع انواع عذاب، اینو بذاریم به جمیع انواع ثواب در بهشت ها، اینو بذاریم به جمیع انواع عذاب شکنجه می شود. شما ببینید شکنجه هایی که ما خودمون به خودمون میدیم. خیلی جالبه ها، اصلا می فهمیم شکنجه هایی که خودمون به خودمون میدیم. دیگه بیش از این من اجازه این بازش نکنم که بریم جلو. مثلا یه حرف به یکی میزنیم، خب بعد ناراحت میشیم، نگران میشیم، خب شکنجه است داریم به خودمون میدیم. بعد اینه توسعش بدیم ببینیم چقدر خودمون به خودمون شکنجه میدیم. پس ایستگاهمون ایستگاه شرک نه توحید. یعنی اگر کسی درون خودش احساس بکنه که داره به جهت خطاهای اخلاقی خودش به خودش شکنجه میده و از دیگران شکنجه میبینه و ناراحته و احساس راحتی در جامعه نمیکنه، در فضایی که هست احساس راحتی نمیکنه، پس بداند که در ایستگاه و موقف شرک ایستاده است. این حرف قرآنه. و کسی این حرف میزنه که ما رو خلق کرده و حرفایی میزنه که وقتی میشنویم میبینیم این درسته. درست. یکی از دلایل اختفاء یا اخفاء همینه. میگم ها اینطور اینطور فلان، خب هم بهش نگی ها این اخفاء. خب حالا این چقدر درون خودش احساس رنج میکنه که حواسم باشه، یادم باشه، فلان فلان که میبینم نگم که فلان کس چی گفت. اینو که خدا نمیخواد. این اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. این آدم که یک میوه الهیست، یک درخت الهیست، یک کلمت اللهه، این تبدیل شده به کلمه خبیثه در زمین قرار نداره. این حرفای اساسی قرآن ایناست. مجموعه ما باید از این صفات و حالت ها میمد بیرون، نایمده؟ و خیلی شما خوبید که میاد میشینید. علی رغم این طلبکاری هایی که خدا ازتون میکنه بازم قبولش دارید، میاد حرفش گوش میده. خداست دیگه طلبکاری میکنه از شما، از من، بازم میشینیم حرفاشو گوش میدیم. یا بزن میندازیم پشت گوش بدش طوری نیست. حالا بعدش نیاد امشب مثلا. و در همه مراتب آتش بر اساس زخیم تر بودن حجابش و عظیم تر بودن کفرش و کسی که در عالم ناسوت متوقف بر محبت لذات و شهوات باشد و در پرده آثار ماندگار بوده باشد و در عالم ملکوت متوقف می گردد و به آتش حرمان از مراد معذب می شود و متمردان هیاکل تاریک بر او مسلط می گردند و با شیاطین، جمله رو نمیتونم وقف بکنم چون این هم پشت سرم و نتیجه بگیره، و با شیاطین خواهش های نفسانی مهلک قرین می شود. و بعد کسی که بر افعال متوقف گشته و از پرده آثار خارج شده باشد. اون کیفر کسی بود که در پرده آثار مونده، پرده پرده میره جلوها، در پرده ری رو که بدری بشه کافی، باز یک مانع دیگری بر سر راه هست، بر عالم جبروت متوقف می شود و به آتش طمع و امید معذب می گردد. طمع و امیدم آتش داره ها؟ میگه نه؟ الان اینا که دستشون تو کاره. صبح قراره که بنا بیاد اینجا رو درست کنه و نقاش هم بیاد اونجا رو درست کنه، لولکش هم بیاد اونجا رو درست کنه، شما در خونه میشینی. آتش امیده ها نایمد، نه شد نایمد، ده شد نایمد، تلفن بزنه گوشت برنمی داره. ببینید آتش امید داره میسوزونه. آتش طمع هم هست. شما طمع داشتید بیاد اینجا رو درست کنه. نه خب این چه آتشیه؟ ببینید در عالم جبروت هم که رسید، حالا میخواد بره عالم لاهوت. اینا حالا بعد اگر شد دو مرتبه اینا بس شده، بیام دوباره تو ملکوت، عالم صفات که در ملکوت، عالم صفات در جبروت، عالم صفات در لاهوت، درون انسان اتفاق میفته. عوالم بیرونی نیست که شما نگاه به آسمون بکنید بگید تا اونجا ملکوته، بعد اون یه تیکش هم جبروت، اون یه تیکش هم لاهوت. نه، همش اینجاست، همش اینجا اتفاق میفته و بی نهایته. اینجا بی نهایته. اونجا رو حتی با چشم و تلسکوپ و اینا تعیین کردن که مثلا 10 میلیارد سال نوری تا اون کره هستش. حالا فعلا انشاءالله بریم 10 میلیارد سال نوری. خدا بیکار بودا، میشه چیکار خلق کرده. خب اما ماورای اون که در یک چشم به هم گذاشتن کمتر شما 100 هزار هزار میلیارد سال نوری میروید، تو اینجاست. این انسان تا بی نهایت داره میره، همین لحظه که اینجاست، لحظه بی نهایت. این دیگه براش زمان نیست که، براش مکان نیست. پس اون عوالم هم توی اینجاست که حالا انشاءالله بحثشو بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی